رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به همین دلیل طی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو حضورتون تقدیم خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
بفرمایید. روز بخیر
جناب دکتر. با توجه به اینکه من برنامه‌تون تو دنبال می‌کردم، وضعیت ایران و پیشبینی که نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی ایران داشتید، همیشه می‌گفتید که بن‌بست ایدئولوژی و بن‌بست اقتصادی و ازش گریزی نیست و حتی ددلاینی هم تعیین می‌کردید، می‌گفتید شرایط ایران به این گونه‌ای که داره پیش میره پیش نخواهد رفت. اینو فرمایش سال گذشته‌تون بود. من حالا خواستم ببینم که خب به هر حال پیشبینی‌های شما هرچند علمی بود با واقعیت نخوند. نظرتون رو در حال حاضر و برای پیش رو باز میخوام بدونم، حالا هر روی دلتون خواست پیش ببرید موضوع رو.
بچشم. ببینید عزیز، من اگر چون گفتگوها رو به یه دلیل دیگری به خاطر مجموعه‌ای که قرار بود درست کنیم نگاه کردم، اون چیزی که احتمالاً فرض بفرمایید یک سال یا یک سال و نیم قبل خدمتون عرض می کردم، آنچه را که می فرمایید به گونه‌ای درش بود که به نظر من شرایط و اوضاع ایران به دلیل بن‌بست اقتصادی و ایدئولوژی نمی تونه تداوم پیدا بکنه. و البته همونجا بلا فاصله همیشه اشاره می کردم که ما با بحران سیاسی روبرو هستیم و اونجا هنوز به بن‌بست نرسیده، بنابراین با مانورهای سیاسی همیشه میشه نظامی رو که از نظر اقتصادی یا ایدئولوژی دچار اشکاله برای مدت کوتاهی که بعداً فرو ریختنش بسیار سنگین‌تر و جدی‌تره نگه داشت، ولی نه اونقدرها. و این که می‌فرمایید در چارچوب پیشبینی که بود، حتی یکی دو جا مال دو سال قبل بحث فرض کنید 60% و این دفعه آخری که نگاه کردم صحبت از 80% بود و از این بابت درست می‌فرمایید. بنابراین یک، اولا یه چیزی به عنوان قطعیت رو نداشتم، پیشبینی بود که بر اساس 80% میدادم نه 100%. نکته دوم، تغییرات و تحولاتی که من انتظارش رو نداشتم که جامعه ایران، چون همون جامعه اشاره میکردم یه مقدار آگاهی هست ولی اطلاعات نیست، انتظار اینو نداشتم که مانور دیگر انتخاباتی بتونه به این صورت اتفاق بیفته. و فرض من بر این بود که با اون مانوری که در آخرین روزهای انتخابات شد، درست مانند دفعه قبل که مردم رو به انتخابات کشیدن دوباره بتونه انتخابات اینگونه خودش رو نشون بده. و معلومه که ساختار سیاسی که در وسط به نظر من ایدئولوژی در رویه و اقتصادی در زیره میتونه فشار رو از دو طرف تا حدودی تحمل کنه، ولی اگر آنگونه که به نظر میرسه ظرف 3 یا 6 ماه آینده تغییراتی در چارچوب روابط ایران با امریکا صورت نگیره و این ماجرای تحریم ها ادامه پیدا و ضمناً جدالی که بین امریکا به ویژه و اروپا با روسیه هست، شرایطی رو که روسیه در خصوص سوریه به خودش گرفته و به هر قیمتی و با هر برچسب و بدنامی از سوریه دفاع میکنه، این وضعیت رو با ایران هم انجام بده و یا مثلا قرارداد 500 هزار بشکه نفت خریداری شده برای کشوری که خودش صادر کننده نفته و یا گازه، فقط به جهت اینکه ایران رو از یک فشار اقتصادی که مکنون از نظر درآمد ارزی روی اون هست بیرون بیاره و ضمناً تحولات و تغییرات خاورمیانه به ویژه در مصر و بعد درگیری گروه های مختلف از عراقی و عربستان و یا حتی قطر در ماجرای سوریه، اینا به این شکل و فرم صورت نمی گرفت و ایران در چارچوب و دایره خودش حرکت می کرد، من فکر می کنم می تونست یه روال عادی یه تحولات اجتماعی درونی رو به وجود بیاره. ولی همه اینا 2% اونجا 5% اونجا به نظر من اوضاع رو به هم ریخت. و اگر نظر من رو بخواید، من فکر میکنم که این تغییرات و تحولات اجتناب ناپذیره. اگر یک کسی به من بگه که برون رفتی از بنبست اقتصادی هست که من اصلا نمیبینم، اگر یک کسی به من بگه که هنوز میشه با بار ایدئولوژی ماجرای سقف یه جامعه رو نگه داشت و از فروپاشیش جلوگیری کرد که من اون رو هم نمیبینم، آنچه باقی میمونه دو چیزه. یکی مانورهای سیاسی است که ممکنه برخی از اوقات یه سیستمی رو نگه داره، و دوم به نظر من اطلاعات یه مقدار محدودی که حداقل من بیش از همه دارم سبب میشه که این درصدها رو پایین و بالا ببره. بنابراین اگر پرسش شما رو من بخوام اینگونه پاسخ بدم، درست است که من پیش بینیم برای سال در حقیقت 92 بود که احتمال به هم ریختگی هست. اگر این رو حمله بر یک تغییری نکنید، بلکه به عنوان یه نظری که تعدیل شده و این رو کاملا میپذیرم از شما، من برای 93 همچین فکری رو دارم. این که من اطلاعاتی، چون داشتن یه مقدار آگاهی که من کمشو دارم اون اصلا کفایت نمی کنه، یه مقدار بیشتر اطلاع میخواد، ولی مسیر تغییرات و تحولات خاورمیانه برخلاف مسیر دگرگونی ها در فرض کنین اروپای شرقی، حتی در یه جایی مانند کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، یه مقدار آهسته‌تره و روندش به دلایلی که باید اون رو در ریشه‌های فرهنگی، سیاسی، مذهبی دید آهسته‌تره. ولی اگر شما من بفرمایید که نظر من در ارتباط با این احتمال تغییر در مرز 80%، مثلا حالا که اتفاق نیفتاده نادرست بوده، باهاتون موافق هستم. ولی اینکه من بفرمایید نظر به طور کلی، یعنی از دید خود من اشتباه بوده، نه، همچنان من بر روی اون هستم. البته میدونید در چارچوب کار روابط اجتماعی چون تعداد پدیده ها زیادن، یه مقدار همه چیز با احتمال همراهه و اصولا حتی علم هم چیزی جز تئوری احتمالات نیست و مخصوصا علم رو با یه مقدار اطلاعات میخوایم. ولی همچنان به نظر من شاید بعدن بشه توصیف و توجیه در جهت چگونگی اون شرایط به نوعی ارائه داد. ولی اگر به من بگی بیش از همه چه چیزی برای تو یه ذره قابل قبول نبود یا تصورش نمی کردی این بود که پیام هایی رو که ما از جانب سطح آگاهی و اهمیت و توجهی که مردم ایران به موضوع سیاسی می کردن من رو به این نتیجه رسوندن بود که یه مقدار بلوغ و پختگی بیشتری وجود داره و مانور این چنین نباید آنچنان جمعیت رو به دنبال خودش بکشه و حالا که چنین کرده این رو به دو مورد مرتبط میکنم. یکی عدم اعتنا و توجه به مسائل به صورت عمیق و دقیقش که ما فکر میکردیم یا من فکر میکردم در جامعه ایران به وجود آمده، و دوم به هر حال خستگی بسیاری از این درگیری ها و برخورد ها، مخصوصا وقتی که نمونه های لیبی رو یا سوریه رو حتی عراق رو و به نوعی حتی افغانستان رو مردم ایران در دوربر خودشون میبینن یا به هر حال کسانی که دستن در کارن این گونه اون رو محاسبه میکنن. بنابراین یک مطلب شما رو میپذیرم که به گونه ای که من این مطالب رو ابراز می کردم به مقدار قابل توجهی به واقعیت نپیوسته، ولی همچنان فکر می کنم اگر همون گفتگوها رو که من اتفاقا براش حرفی ندارم و دارم جمعش می کنم به دلایلی اینا رو در یه مجموعه بذارم، خواهید دید که نه این که بگم با شاید و اگرها می خوام کار بکنم، ولی این ماجرا به صورت قطعیت و قاطعیت نه در خصوص هیچ انسانی است که شما فردا چه میکنید یا نمیکنید یا در خصوص شرایط اجتماعی، ولی از اونجایی که فکر نمیکنم با گفتن این جمله که چون موضوعها و مسائل اجتماعی بسیار پیچیده است و بنابراین پیشبینی در اون غیر ممکنه اصلا موافق باشم، چون در اون صورت اگر پیشبینی ممکن نیست معناش این هست که هیچ آگاهی در این زمینه‌ها وجود نداره. ولی اگر به من بفرمایید که در ارزیابی علل و عوامل و فاکتورها اون اندازه آگاهی نبوده یا دقت نبوده یا وزن این پدیده‌ها به درستی اندازه گیری نشده، با شما مخالفتی ندارم. به نظرم آنچه که بهش اشاره فرمودید درست و منطقی است.
آیدش جناب تو حالا من یه مقدارم اذیتتون میکنم، چون شما خودتون میفرمایید که من وقتی قرص قلبم و دکتر قلبم پیشنهاد میکنه دیگه اصلا توجهی نمیکنم و میسپارمش به اون. سال گذشته یکی از شنونده ها اومد روی خط و میخواست مهاجرت کنه. حضرت عالی، میدونم شاید شنونده هاتون هم اذیت بشن، خیلی قاطع گفتید که یه دقیقه یه خانومی بود، دختر خانوم صبر کن، شرایط به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که تو شاید بخوای تعدیل کنی برای مهاجرتت. خب من خیلی جواب و توجه به این که خوشبختانه متاسفانه درگیر شما هستم، خیلی مسائل رو میسپارم به شما. یعنی مثلا میگم که این آی دکتر تو مسائل اجتماعی تو جامعه شناسی من خودم رو میسپارم به مواردی به این چنینی، به گفته های شما، رهنمود های شما، ولی خب بعضا یه جاهای بنبست میکنه و این ما رو سرد میکنه. تو صحبتاتون هم تو سیاست اشاره کردید، مسئله ارتباط جمعی بسیار بسیار حرفایی زدن که آقا این حکومت پابرجا نیست از سال 88 سال 89، و وقتی حالا الان یه مقداری هم شاید به گونه مردم و آگاهیشون رو شاید به اینجوری مطرح کردید که پایینه، ولی مردم سال 92 وقتی دیدن که سیاست تعدیل شده تری هست راحت‌تر بابا شده و این اتفاق هم افتاده، یعنی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرد، یه مقدار تعدیل شد، یه مقدار به هر حال افرادی اومدن بر سر کار اومدن، یه مقداری ادبیاتشون متفاوت به نسبت به 4 سال 8 سال پیش. خب چاره‌ای ندارن، یعنی میگم همون خانم به هر حال اومد، یه خانم شنونده شما سال 92 اعتماد کرد، من الان به گفته‌های شما
نه نکنید. نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا من خوشحال میشم اگر یه مقدار خاطرتون هست، برای اینکه گفتگوی شما رو جهت و هدفش رو متوجهم، اگر خاطرتون هست به من بفرمایید حدودش کجاست و من حتما اون رو خواهم گذاشت. حتی تو جمله خودتون نصب کنید، تو جمله خودتون لغت شاید رو آوردید و بنابراین اگر یه کسی پارسال زندگی خصوصی رو با مسائل اجتماعی این گونه من مرتبط نمی کنم، ولی اینکه شما من بفرمایید یک کسی، یه گفتگوی داشته باشه و من بهش بگم شاید این اوضاع حتی از نظر مهاجرت، حتی از نظر ویزا، با تغییر شرایط خیلی چیزا عوض میشه، کاملا حق با شماست، یعنی اونو متوجه هستم. ولی اینکه پس چون حتمی است این ماجرا، تو تصمیم تو بر اون مبنا بگذار، مطمئنم نگفتم. اگر هستالی حدودش رو بدونید و اگر بتوین پیدا کنید خوشحال خواهم شد که اون رو بشنوم، برای که مطمئنم چنین نیست، برای که حد و کار خودم رو میدارم. دوم اینکه شما بیایید و این ماجرا رو که یک عقیده و نظر هست به صورت قطعیت و قاطعیت در بیاری از یک طرف، قطعیت و قاطعیت در بیارید از یک طرف، و از جانب دیگه بعد بخواید ازش تعمیم بکنید، اون وقت اصلا نگاه علمی نیست. یعنی خیلی راحت شما میتونید درباره یه موضوعی نظرتون درست باشه، موضوع دیگه نظر غلط. شما میتونید درباره یه تغییر و تحولی در یه جایی پیشبینیتون، یادتون باشه پیشگویی نیست که بگید پیشگویی درست نشد مثل که تو دیده بودی، پیشبینی است. ماجرای پیشبینی با احتمالات خودش همراهه. و عرض کردم حتما به شما 5 جا رو میتونم نشون بدم که حرف من این است که آدم قراره اگر در این زمینا کمی کار کرده، جرأت و شجاعت پیشبینی رو با احتمال خطا و اشتباه بپذیره. برای که ازتون نظر میخوان، اگر شما برگردید دو تا چیز بگید، بگید اولا معلوم نیست، دوم اگر این بشه، اگر اون بشه، شاید اگرهای دیگه باشه، که اون وقت حرفی در این باره زده نشده. ما در وقتی هم که شما پلوی پزشکتون تشک میبرید، اونجا احتمالی که میده پاش میسته، ولی معناش قطعیت و قاطعیت نیست. در امور اجتماعی چون خود شما بیشتر و بهتر میدونید، این موضوع به نظر من بسیار بسیار آشکارتره. ولی من فکر میکنم حرفم رو زدم و البته تأکید شما رو متوجه هستم، مخصوصا اشاره فرمودید تلفنتون قطع شد و با سرعت هم منو گرفتید، متوجه شدم که براتون موضوع اهمیت داره. اگر پیام شما این است، هیچ پروایی هم ندارم که من پیشبینی که خودم خدمتتون عرض کنم برای سال 92 نه 100%، حدود 60-80%، حتی میتونم این لغت 60-80 رو نشون بدم در قبلش و بعدن 80ش رو که کاملا درست میفرمایید اون رو میتونم بگم، ولی هیچ کسی رو به خاطر احتمال 80% در امور اجتماعی به عنوان این که پس مردمی یا کسی یا فردی یا جمعی اطمینان کردن و حالا اون اعتماد و اطمینان به هم ریخته نمیپذیرن، برای که بقیه بحثم باید علمی باشه. اولا شما درباره هر پدیده‌ای پیش بینی میکنید و لغت پیش بینی رو به کار میبرید، علل و عوامل رو مطرح میکنید. حتما اگر شما به یکی از صحبت های من اشاره کنید، اونجا نشون میدم که از 10 مورد حتما 9 موردش عرض کردم که کمی آگاهی است ولی اطلاعات نیست، و وقتی اطلاعات نیست شما در خطری، و بنابراین وقتی این هشدار داده شده، مثل برخی از اوقات موارد پزشکی که این احتمالا ممکنه 20 روزه جوش بخوره، شاید 25 روزه، یه احتمالی هم هست که این خوب جوش نخوره، ما مجبور بشیم 2 مرتبه این پای شکسته رو بشکنیم، شما نمیشه بگید پس پزشکی در کار نیست یا گفتگوی نیست، چون مطلبی که شما میفرمایید تو اون مسیره. و منم فکر میکنم جواب شما رو در اون حدی که مورد نظر شما بود دادم، ولی اگر شما دلتون میخواد مطلب دیگری بفرمایید من در خدمتتون هستم، پاسخی هم نمیدم، میخوام بشنوم.
نه آقای دکتر، ولی به هر حال من این میزان و درصد اعتماده و با توجه به این
نه اصلا باهاتون موافق نیستم، اصلا باهاتون موافق نیستم. نه ببینید، اصلا بحث انسانی درباره مسائل شما مسئله اعتماد نیست. اگر یک کسی بنده بر اساس عقاید خودم اعتماد نمی کنم و بسیاری اصلا اعتماد نیست، و بحث علوم اجتماعی تا به حال از کی مسئله اعتماد به شما به من بگید در تمام طول تاریخ یک کسی کوچکترین پیش بینی کرده با یک قطعیت اتفاق افتاده که من دومیش باشم؟ شما نگاه کنید به افکار مارکس، شما تمام پیش بینی های اون نگاه کنید که اصلا بحثی که میکنن در جهت که اون پیش بینی ها اتفاق نیفتاد و بعد یک کوششی در جهت توجیه اون شده. دو تا احتمال است، یا نظریه اصولا درست نیست یا نظریه عواملی رو به حساب نیاورده. بنابراین من در اون چارچوب هیچ موضوع مسئله ای ندارم، یعنی اون رو کاملا متوجه هستم. ولی وقتی که شما میخواید ازش یه نتیجه گیری عمومی بکنید، یعنی یه تعمیم بدید، نه، شما خیلی راحت میتونید بفرمایید که نظر تو درباره ایران غلط بود، من اصلا میپذیرم. ولی شما نمیتونید دو تا چیز رو بگید، یکی این بگید نظر تو راجع به یه موضوع دیگه غلطه چون این غلطه، و بعدم مرتبطش بکنید که یه فردی که به شما اعتماد کرده که نباید میکرد مسئولیتش با منه. ابدا ما تو کار علمی نظر رو بیان میکنیم، اختیار و انتخاب کاملا نه تنها از نظر قانونی، از نظر اخلاقی با طرف مقابل، حتی موارد مشخص آشکار بیماری و خطر تا پای مرگ رو. بنابراین این که شما من بفرمایید ماجرای اعتماد و اطمینانی به وجود آمده از میان رفته، من اون رو از جانب شما میپذیرم، ولی اون کسی که این رو مبنای اعتماد قرار داده رو نمیپذیرم.
من بحثم اتفاقا اصلا به اعتماد از رفته نیست، اون که بحث من نبود. من بحثم این میزان اعتماد، چون شما الان دو بارم تاکید کردید نباید اعتماد میکرد. خب تو مسئله علوم اجتماعی دارید میفهمید، تو مسئله پزشکی یعنی فقط بعد اعتماد
همه جام اعتماد همه جام نباید اعتماد کرد عزیز.
شما مشخصا روی خط گفتید من حتی اسم قرصای قلبم هم نمیدونم، رنگشو میدونم
به خاطر اعتمادی که به خاطر اینکه اونجا ماجرای پزشکی است، آلترناتیو دیگه ای ندارم، مسئله مرگ و زندگی می که میمیرم. ولی ماجرای مسائل اجتماعی چه ارتباطی نداره به این که من از یک کسی نظر میخوام که با این آقا یا این خانم ازدواج بکنم یا نکنم، بچه دیگه بیارم یا نیارم، و بعدا ماجرای اعتماد رو اصلا در اون حد ببرم. اونجا مسئله شما به من بگید که تو میتونی اصلا قرص نخوری و سالم باشی، من معلومه گوش به حرف پزشکم نمیرم. اونجا مسئله مرگ و زندگی است و یک درست در مقابل یه احتمال یک هزارم غلطه. معلومه اونجا به این اعتنایی نمیکنه. اما وقتی رسید به موضوعی اجتماعی یا موضوعی فردی، اصلا شما با یه همچی قطعیات و قاطعیت روبرو نیستید. تازه ضریب آزادی همه چیز رو میتونه به هم بریزه. این همون بحثیست که ما تو این ماه داریم. بنابراین استدلال شما که کاملا حساب شده است در مسیری حرکت میکنه که من اصلا اون استدلال نیبرم. شما اگر راجب خودتون صحبت کنید به من بفرمایید، من میتونم پاسخی برای شما داشته باشم. اما اینکه برید سراغ دیگری که اون خانم اعتماد کرد یا نکرد، خب اون وقت شما درباره یک کسی دارید صحبت میکنید که بس آبد از شنیدن حرف من. درست به این نتیجه رسید که اصلا نباید این موضوعها رو در معادله تصمیم گیری خودش به حساب بیاره و اون رو کنار بذاره بره. من شما از کجا میدونید؟ ولی شما این رو به دلایل دیگری مطرح میفرمایید و کاملا متوجه هستم. و اگر هدفی که بود و پرسش بسیار درست و به جایی که مطرح فرمودید مورد نظرتون بود، فکر میکنم گفتگون با هم داشتیم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. اگر مطلب دیگه هست خوشحال میشم بشنوم.
نه من سپاسگزارم از شما. من فقط مثال نیاوردم، مثل آوردم. حالا اگر خودتون فرصتی داشتید که ملاحظه بفرمایید، حتما دقیق تر از هر کسی. مربوط میشد به نوروز 92. این برنامه بود که حالا اگر دلتون خواست،
نه حتما این کارو خواهم کرد. اگر نوروز 92 است مطمئن اون رو پیدا میکنم عزیز.
بسیار
ممنون
هستم.
لطف کردید. سپاسگزارم.
قربان
شما. چنگ و نرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلپکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلپکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حالا سلام شما آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
جناب، مشکلی پیش اومده بود برام. این بعد از مدت ها قبل این ماجرا شروع شد. دقیقاً 35 سال پیش وقتی 17 سالم بود من عاشق یه دختر خانومی شدم در راه مدرسه. بعد تو ایران بعد باشون کنتاکت برقرار کردم و در جلسه دوم ایشون مادرشون آوردن، منو به مادرشون معرفی کردن و بعد از اون با هم 2-3 سال رابطه داشتیم، دوست بودیم، میرفتیم بیرون میمدیم و این تا 3 سال ادامه داشت تا سال 82. بعد دیگه سال 83 وقتا من به سربازی رفتم برای قسمت آموزشیشو یه مقدار کنتاکمون کم شد، ولی خب با تلفن و اینا از حالم با خبر بودیم تا اینکه سال 83 من از کشور خارج شدم و همیشه با هم در تماس بودیم و ایشون من میگفتش که چیزی نمیگفت اصلا که مثلا کس دیگه زندگیش هست نیست. و وقتی شنید من دارم میام خارج، با مادرش و یه دختر خانم دیگه اومدن برای خدافسی و اینا که بعد من اومدم ترکیه تا 2-3 ماه هم 3-4 تا نامه به هم فرستادیم اینا تا اینکه نامه آخرش اومد گفتش که دیگه لطفا نامه نده، من نامزد کردم. منم به هر حال به احترامی که بود قبول کردم، دیگه باش تماسمو قطع کردم تا این برنامه گذشت و من تا هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم، چون که بس موقعیتی که تو ایران داشتم، جوانه 19 ساله بودم، خوره پدر، نمیتونستم قدم بذارم جلو برای ازدواج و این آیت و خواستگاری و فلان. بعد که خب دیگه مدت ها گذشت و من اومدم سوئد و بعد از تقریبا 30 سال از طریق فیسبوک ایشونو من پیدا کردم. بعد با هم تماس گرفتیم و اولین بار روزی هم که من بهشون زنگ زدم به من گفتن که ازدواج کردی؟ گفتم نه من ازدواج نکردم، ولی سامبو بودم یه مدت با یه خانم سوئدی، اینجا زندگی میکردم 5-6 سال، ولی الان نه. ایشون هم گفتن که منم سینگلم، بیا با هم ازدواج کنیم. این تقریبا اولین جزء اولین جمله هایی بود که من گفت بعد 30 سال. به هر حال منم بهش گفتم که چون خوب وضعیت خودم هم میدونستم تو این 30 سال خیلی عوض شده از نظر قیافه ای و اینا، یه مقدار موهام ریخته و
مگر به شما گفته بودن که عاشق موهای شما هستن؟
نه اصلا آقای دکتر، تیپم خیلی عوض شده، ولی به هر حال میخواستم که منو ببینه بعد بخواد تصمیم بگیره. بعد به هر حال باشون تو ترکیه قرار گذاشتم، هتل گرفتم، رفتیم اونجا. ایشون از ایران اومدش و دیگه بیگو نه و فلان و اینا و خیلی خوبه و من میخوام با حال ازدواج کنم. و منم خب پیش دستی کرده بودم، یه عرضه خریده بودم برای نامزدی، الماس بودم بهشون دادم و اینا. بعد تصمیم گرفتیم همونجا اقدام بکنیم برای ازدواج، ولی متاسفانه نشد چون یه سری مدارک کم بود.
چه سنی؟ مال چند وقت قبل بود عزیز؟ و صدا یه دفعه خراب شد، من نمیدونم شما چه کردید، صدا خوب بود و خراب شد.
این دقیقا این مال 2012 بود که این اتفاق افتاد.
بله.
بعد ایشون همون روزها، آقای دکتر من فهمیدم که ایشون حرفایی میزنه که چیز نیستش، حقیقت نداره. به من گفته بود که من 2 سال بعد از تو ازدواج کردم، بعد از اینکه تو رفتی. یعنی میخواست نشون بده که منتظر من بوده 2 سال، یعنی اینکه به حال. ولی وقتی که مدرک طلاقش و ازدواجش رو آورده بود، من مدرک ازدواجش رو چک کردم، دیدم که دقیقاً 2 ماه بعد از اینکه من از ایران خارج شدم ایشون ازدواج کرد. و همینجوری ازش پرسیدم خب نامزدم بودی با ایشون؟ گفت آره 4-5 ماه هم نامزد بودم. گفتم پس اون موقع که پس اومدی خونه ما خدافسی، تو نامزد بودی که اومدی خونه من خدافسی اینا، ولی بازم هیچی به من نگفتی. میگو نه 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 من تو اشتباه میکنی اینا، من یادم نیست و من دروغ نمیگم و من فراموش کردم و یادم رفته. گفتم فراموشم کرده باشه، اینجا سند بهتر از این نمیشه که شما یه حرفی داری میزنی که اصلا میگی 2 سال، ولی 2 ماه هم شما صبر نکردی. ولی خب بعدها گذشته، ایشون با شخصی ازدواج کرده بود که معتاد از آب در اومد. بعد از اینکه یک بچه دار شدن، 4 سال دعوا اینا، ایشون از ایشون جدا شده بود. بعد طبق گفته خودش هم با کسی ازدواج نکرده بود، ولی رابطه داشته، رابطه‌های طولانی 10 ساله یا کمتر با اینو با چند نفری. به هر حال ما اون دفعه نتونستیم ازدواج کنیم، ولی من مصمم بودم که باهاش ازدواج کنم. گفتم خب همه اینا خب میگذره میره. بعد برای بار دوم 2 ماه سه ماه بعدش دوباره رفتیم ترکیه، دوباره مدرکا رو اشکال گرفتن، بازم دستمون به جایی بر نشد، برگشتیم. باز دفعه سوم دیگه ازدواج کردیم. در طول مدت هم چند نفری در فیسبوک ایشون بودن که من میپرسیدم این آقا کیه اون آقا کیه، جواب درست حسابی آقای دکتر نمیدادن. یکی رو میگفت من از این ماشین خریدم برای دخترم، و گفتم خب ماشین خریدی تموم شده، چرا تو فیسبوکت نگردشتی؟ الان 1 سال از این جریان ماشین خریدن گذشته. در از این فیسبوک یه چیزی که آدم دوستای خیلی نزدیک یا خانواده رو داره. بعد ایشون گفتن که نه، به ما گفته بود که من ماشینای دیگه تو فیسبوک دارم و اینا، برین اونجا ببینین و اینا. بعد گفت خب این یکی کیه؟ آره اینا ما رفته بودیم دبی، از من خواستگاری کرد و اینا، ولی خب من خوشم نیومد. گفتم خب چرا هنوز تو فیسبوکته؟ به هر حال دعوایی داشتیم سر این برنامه‌ها، 6 ماه طول کشید تا ایشون یه روز به من گفتش که من اینا رو از فیسبوکم برداشتم. که به من گفت برو چک کن. من رفتم نگاه کردم، دیدم که از تعداد دوستا کم نشده، ولی از عکسا کم شده. ایشون رفته بودن اونا رو اینویزیبل کرده بودن 2-3 نفر رو. بعد بهش توضیح دادم، گفتم این کار کردی؟ گفت نه فلان و اینا. به هر حال آقای دکتر خیلی دروغ میگفت.
آخه به نظر من شما با توجه به حرفایی که میزنید معلومه که یک، ایشون یه حرفایی رو سرهم میکرده، 2، شما بی خودی انتظار داشتید که ایشون 35 سال بعد همون چیزی باشه که شما در 35 سال قبل تو ذهنتون داشتید. سوم، حالا اصلا دروغگوییشون به کنار، شک و سوء ظنی که شما نسبت به موضوع دارید که دیگه جایی برای یه رابطه سالم راحت اصلا به وجود نمیاره. یعنی اصلا موضوع منتفی است. یعنی شما برای چی ما با اون همه اطمینان و قطعیت و یقینی که درباره آدما داریم به جایی میرسیم که معمولا جای خوبی نیست؟ این یه مورد که اصلا آنگونه که شما میفرمایید جایی برای گفتگو نداره. به نظر من این رابطه تمام است و بی خودی برای چی وقت و نیرو انرژیتون رو میذارید در جهت فهمیدن موضوع یا اینکه کجا ایشون راست گفته یا دروغ گفته؟ من دلیلی برای این کار نمیدونم.
نه آقای دکتر، طبق گفته شما موضوع این مسئله به هیچ جایی نرسید و دروغای ایشون یکی یکی در اومد. اون ماشین فروشی که میگفتش که من از این ماشین خریدم، طبق گفته مادر خود ایشون گفتن که نه، ایشون هم یه خواستگارش بوده و ایشون به گفته که این اینجوریه. یعنی مادر خودش مسئله رو روشن کرد در من. یه بار مثلا به من گفت دامیم میخوام برم دکتر، خونه نیومده بود تا ساعت یک نصف شب. من زنگ زدم گفت من مطب دکترم. گفتم آخه کدوم دکتریه تا ساعت یک نصف شب بازه تو تهران؟ گفت آره، یه دکتر جراح مغز و اعصاب به اسم آقای فلانی، ولی یه همچین دکتری اصلا وجود خارجی نداره که بعدن چک کردم.
نه به نظر من عزیز،
جایی رسید آقای دکتر که دیگه اصلا
نه خیلی
گفتن که ماست.
نه دیگه عزیز، اصلا قبل از اونم اگر برسه وقتی یه همچی تردیدهایی وجود داره برای اون خاطرات گذشته که معنایی نداره. شما دو تا آدم مختلف و متفاوتید، به دو تا فرهنگ و جامعه متفاوت هم تعلق دارید. به نظر من دلیلی برای ادامه یه همچین رابطه و ارتباط نیست. بی خودی هم خودتون و ذهنتون رو مشغول نکنید، نگران موی سرتون هم نباشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من فقط یه راهنمایی ازتون می‌خواستم.
پس باز روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم. روی
مرسی جان.
خواهش می‌کنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، آخری سوالی که ازتون داشته ای لطف کنید. ما به حال تصمیم گرفتیم 6 ماه پیش از هم جدا بشیم و من پرونده ایشون از امور وزارتون خارج اینجا کشیدم بیرون و قراره توی ماه بریم ترکیه طلاق رو بگیریم. ولی ایشون همیشه به من تهمت میزنه که میگه که تو مشکوکی، تو شکاکی، تو فلانی. من خواستم از شما بپرسم که اگر کسی دیگه جای من بود و این همه دروغ میشنید، آیا اون هم مشکوک و شکاک میشد یا نه؟ اینجا تحقیل
نه ببینید
بر اساس اون دروغایی که من گفته شده من شکاک شدم.
شکاک بودن یه حال روانی یه آدم و بنابراین من اصولاً یه ویژگی روانی دارم، شکاکم. مثل کسی که ژاپنی بلد، مثل کسی که روسی بلد، پس بلد. این که یه انسانی در نهایت اعتماد و اطمینان همین گونه پشت سر هم دروغ و بازی در بیاد، اصلاً آدم شکاکی نمیشه. به اون آدم، به اون موضوع شک میکنه. این با هم متفاوته. یعنی شما به من بگید که من هیچ میوه‌ای نمیخورم، یه من ولی گید میوه گندیده نمیخورم، که ارتباط این نداره که شما میوه میخورید یا نه. بنابراین اگر ایشون بر اساس حرفایی که شما زدید بعد بگه بله من اینو گفتم، بعد معلومه دروغه، اینو گفتم دروغه، اینو گفتم دروغ بود، اینو گفتم دروغ بود، نمیتونه بگه شما شکاکی، باید بگه من دروغ گفتم، تموم شد رفت. بنابراین موضوع شکاک بودن یه ویژگی روانی است، مثل که من بگم کوتاه هستم یا بلندم، اما اینکه من چون داد میزنم پس باید قدمم بلند باشه، این نتیجه گیری ایشونه. نه، ایشون شما رو متهم میکنم به شکاکی. درست، اگرم به عرض من توجه کردید در آغاز عرض کردم حتی اگر این موضوع به این شکل و صورت هم نباشه، چیزی که میتونست خوب باشه اگر خوب بود حالا خراب شده رفته. بنابراین برخی از روابط یه جوری خراب میشه که دیگه جایی برای ترمیمش و یا ساختنش وجود نداره، و به همجاست که به نظر من خودتون بی خودی گرفتار یه ماجرایی از این قبیل.
چطور میتونم که فراموشش کنم های دکتر؟
یه چی وقتی که یه چیزی غلطه شما باید یه همچین توانایی رو در خودتون داشته باشید که از طریق علم و عقل و واقعیت احساس خودتون رو بسازید. احساس شما راجع به ایشون یه احساس به نظر من نمیخوام بگم کودکانه، ولی نزدیک به کودکانه است، با یه تصورات و توهمات برمیگرده به 35 سالی که شما مقدار زیادی شد همشو خارج بودید، و بنابراین یه همچین آدمایی یه گرایشی به این سمت دارن که به زبانی که در کودکی باشون حرف زده شده مثل زبان هیپنوتیزم به کسی باشون حرف بزنه، و بنابراین ایشونن تونستن از به عنوان یه آدم در ارتباط با شما ظاهر بشن و شما ایشون رو بپذیرید. اما وقتی به محتوا و درون ایشون نگاه کردی اونجا گرفتار شدی، یعنی اونجاست که ایشون علائم و نشانه هایی رو برای شما بیان کردن که بوی اون چیزی که اساس شخصیت ماست که اطمینانه و بعدن با اونه که زندگی ساخته میشه یا ویران میشه، جهان گلستان یا خارستان میشه، اونو خراب کردن. بنابراین اینکه شما چجوری میتونید فراموششون کنید، خب باید فراموششون بکنید. ما وقتی یه چیزی بد است و غلط است باید کنارش بذاریم، این نمیخوایم بگذاریم، باید بدونیم برای ما مثلا یه فانکشن و کارکردی داره و یا همچنان یه نوعی در یه زمینه‌های شک داریم یا اصولا یه چنین بازی‌هایی رو به دلایلی دوست داریم. وقتی اینا رو شما کنار هم میذارید و بهش توجه میکنید، اون وقت است که اون چیزی رو ازش نتیجه میگیرید که بهش اشاره کرد.
خیلی ممنون جناب از وقتتون. خیلی ممنون، شبتون بخیر.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ازتون بخیر. من میخواستم اول از شما تشکر کنم به دلیل تحول بزرگی که از نظر تربیت و آموزش برای نسل من، پدر و مادر من و آیندگان بین همه ما ایرانی‌ها به وجود آوردین. من خواهش میکنم، من میدونم از تعریف خوشتون نمیاد، اما صادقانه بهتون بگم که معنی انسانیت و خوب بودن و با برنامه هاتون، با اظهار نظرتون به صورت صادقانه، دلسوزانه و گاهی اوقات خیلی اوقات پدرانه، نتیجه سالها تعلیم و آموزش و تجربتون و دانشتون رو به رایگان در اختیار ما قرار میدین، اونم تو دنیای مادی امروز، واقعا خارج از اینه که من بخوام توصیفش کنم. فقط میتونم در کل بگم این معنی انسانیت و خوب بودن و تعریف خوبی از انسانیت برای من و دوستانم و بقیه شرابت.
لطف و محبت میفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر حدودا 3 ساله دارم که با من بوده تو خونه. من از 6 ماه قبل تصمیم گرفتم که بفرستمش برای دیکر. متاسفانه به دلیل جابجایی که به لحاظ کار شوهرم از مرکز کالیفرنیا به جنوب کالیفرنیا داشتیم، تو این مدت دنبال محل مناسب برای زندگی بودم، به این خاطر نفرستادمش. تصمیم دارم از ماه آینده بفرستم توی اسکول، پیر اسکولی که در نظر گرفتم سیستم مونتسوری رو داره. منتها من شنیدم که این سیستم چون خیلی بچه ها رو دیسیپلین میکنه، ممکنه بچه‌ای که با مادرش تو خونه بوده یک دفعه از محیط خونه وارد این سیستم بشه براش خیلی مناسب نباشه. خواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم.
ببینید عزیز، سیستم مونتسوری یکی از سیستم‌های فوق‌العاده خوبه، مخصوصاً برای چند سال اول زندگی کودک. اگر مسئولین و محیط آموزشی و حتی در یک چارچوب بقیه شاگردها به دلیل ویژگی‌های شاید بشه گفت جغرافیایی که ازش میان خوب باشه. نوع خوبش خیلی خوبه و تفاوتی هم که در اون مطلبی که بیان فرمودید من میتونم بگم این است که تو سیستمای خوب آموزشی انضباط رو به بچه نمیدن، نظم رو یادش میدن. این لغت نظم و انضباط یه مقداری بار متفاوت داره. این که ما کوشش کنیم به فرزندمون و یا به شاگردمون بهش بگیم که جهان یه ترتیبی داره، اول باید جوراب رو پوشید بعد کفش رو، نه کفش رو بعد جوراب روش پوشید، یعنی جهان یه نظمی داره. یا فرض کنید تلفنی که شما میفرمایید اول میزنید 310 بعد 444، شما نمیتونید 444 بزنید بعد 310 بزنید، یا به جای 310 بزنید 301. یعنی همینقدر که ترتیب رو به هم بزنید همه چیز رو شما به هم زدید. مدارس خوب مدارسی هستن که نظم رو به کودک میآموزن. انضباط یه باری داره که به دنبال دستوری در صورت عدم اطاعت به دنبال خودش تنبیهی داره، یا به هر حال پیامد و کانسکونس و نتیجه داره. این اون چیزیست که تو مانتسری خوب به نظر من دیده نمیشه. یعنی اونا متوجه هستن که ما میخواییم نظم رو به کودک بدیم، نه بر او انضباطی رو تحمیل کنیم. و به همین جاست که اگر مدرسه مناسبیه من باش مخالفتی ندارم، برای که اساس درست پایه های مانتسری اصلا از یه جای آمده که برای بچه های عادی و معمولی شاید اصلا پایه ریزی نشده، ولی بعدا در اثر تغییرات و دگرگونی هایی که در راه و روش و برنامه هاشون به وجود آوردن، مادام که اونها اصول کلی رو رعایت میکنن مدارس خوبی هستن. و البته شما درسته به دلیل جابجایی، ولی شاید باید او رو تو محیطهایی بگذارید. الان پیشنهاد من به شما این است که محیط آموزشی هدف شما نباشه. ببینید کجا یه تعداد زیادی از بچه‌ها هستن. حتی تعجب نکنید که فرض بفرمایید اگر دوربر شما یه مکدونالدی وجود داره که محیطی است برای بازی بچه‌ها و فرصت ایجاد ارتباط و کامیونیکیشن رو میده، خب شما اون رو فراهم کنید براش. چون مهمی نیست که در چه اصلاح ستینگی، در چه چارچوبی فرزند شما رابطه خوب سالم رو برقرار میکنه، مهم این است که رابطه خوب سالم رو برقرار کنه و ضمناً متوجه بشه که باید مرکز و محور زندگیش رو از شما یا پدرش به خارج از شما مرتبط و منتقل کنه. و بعدم تازه شما خب میبریدش، اگر دیدید که مسائل و مشکلاتی داره کوشش میکنید کمکش کنید، شاید حتی روزهای اول با موافقت اونها که امیدوارم موافقت بکنن وقت کمتری میگذاریدش، یا روزهای کمتری اونم نه بیشتر از 2-3 هفته. ولی به تدریج همطور که میدونید تو این سن و سال مهمترین موضوع مسئله نظم و ترتیبه. اینه که بعدن من با هفته 5 روز کاملا موافق هستم که اونجا بگذاریدش. اینه که خودتون نگران نکنید، من دو دلیتون رو متوجه هستم، ولی از اونجا که خوشبختانه شما توان در حقیقت تغییر شرایط و یا انتخابتون رو دارید، بگذارید ببینید چه میشه و از توش چی میتونه در بیاد. من فکر نمی کنم مانتسری، اگر مانتسری خوبی باشه، برای شما مسئله بیافرینه و یا مشکلاتی رو موجب بشه.
بله، خوشبختانه مانتسری خوبی هستش، مانتسری طلباس هست، نمیدونم شما اطلاعی دارید نفش یا نه. خوشبختانم به نظر من، البته من کارشناس نیستم، اجتماعی هست. وقتی که من شهر قبل بودم تصمیم داشتم که دیکر بفرستمش، تور که میگرفتم محیط دیکر رو ببینم، به من میگفت برو، نمیخواد که اینجا باشی، من اینجا میمونم. ولی حالا نمیدونم برنامه چی بشه. مرسی از این که منو راهنمایی
کردید. من تا یه پیشنهادی بهتون دارم، اتفاقا تو این سن و سال خیلی مهم، بهش بگید که حتی جلوی مهمونا، حتی جلوی جمع، چون کمی کمک بونی که ما رفتیم اینجا، بعد من خواستم بمونم مثل بعضی از بچه ها که ممکنه بخوام، اما فکر کن این دختر من چه گفت به من؟ گفت برو، خودش گفت، حتی اداشو در بیاری. یعنی بهش پیامی بدید که تو باید تو این به اصطلاح چارچوب رفتاری حرکت کنی و من از تو این انتظار دارم، چون سنش بالاست با توجه به آنچه که فرمودید ماجرای استراب جدایی رو نداره، استراب غریبه هم نداره، نه استرنج رنگزایتی، نه استراب سپریشن انگزایتی. چون این دوتا رو نداره اصلا جایی برای نگران نیست. به علاوه همینقدر که شما مواظب و مراقبید کفایت بکنه. چون یادتون باشه اصلا تعریف پرورش چیه؟ مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. هیچ معنای دیگری نداره. همینقدر که پدر و مادر دانا و مهربون باشن و مواظب باشن، همه کارها به دلیل طبیعتی چند صد میلیون سال طول کشته تا ما رو به اینجا رسونده، به راحتی و درستی هم پیش میره و جایی برای نگرانیتون نیست. به هر حال مطمئن هستم که مسئله و مشکلی پیدا نمیشه و برفرض که پرسش‌ها یا مسائلی مطرح بشه توان حلش رو دارید و اصولا زندگی در حقیقت پاسخ به پرسش‌های مکرر و مسائل متفاوت و متنوع زندگیمونه. معنای دیگری که زندگی من و شما نداره. همیشه همین بوده، همیشه همین خواهد بود، برای اینکه تعریف طبیعت و انسان چنینه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
منم همینطور، روز خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور عزیز.
خدا
نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Pyramid Entertainment با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 3 می Dolby Theater میزبان اندی. اندی.
احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگار.
شنبه 3 می Dolby Theater با شینی. تهیه بلیت مراکز منتخب ایرانی، گیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-434-9918 818-434-9918. اندی و شینی شنبه 3 می در سالن مجلل دولبی تیتر، کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم که همیشه سلامت و پاینده باشید. رادیوتون رو بهتون تبریک میگم، فوق العاده است تمام برنامه، بخصوص برنامه خودتون.
خب معلومه دیگه، تو برنامه من اومدی، از جای دیگه میرفتی میگفتید بخصوص اون برنامه. به هر حال اگر با این عرض کنم تلمبه ها رو نشناسیم، با این حفره ها چه کنیم؟ به هر حال میفرمایید.
به هر حال آقای دکتر، شما اصلا رادیوتون باعث شد من تلفنم قدیمی بود، رفتم اسمارت فون گرفتم برای اینکه بذارم رادیو هم.
حالا شما ببینید خانم خوبی هستید. من بسیاری از خانم ها رو شنیدم که میدونید من چی گفتن، گفتم به خاطر رادیو تو بود که رفتم فشار آوردم، وادار کردم که همسرم بره مرسدس بنز بی ام دبلیو یا آدی بگیره، یا حتی برای من پورش بگیره، برای که یا بنتلی بگیره، برای که تو اونا خوشبختانه همونطور که میدونید همه اینها به صورتی از سال 2011 به بعد وجود داشته و هست. به هر حال شما حداقل نجابتتون عرض کنم و یه مقداری رضایتتون شما رو در حد یه تلفن کشونده، از این بابت خوشحالم. میفرمایید.
خوشبختانه بدبختانه همسری ندارم که برای من نشه.
نه اون حتما خوشبختانه است، ولی از جانب مردان نه از جانب شما.
آقای دکتر، من اولا میخواستم واقعا بگم که جوانانی که الان هستن چقدر خوشبختن که شما رو دارن، برای چه انتخاب همسر، چه تربیت فرزند. دوره‌ای که مثلا من خودم رو دارم میگم، جوان بودم و بچه اولم آوردم، اصلا یه همچین دانشایی نبود و هر پدر مادری در سطح من با کامن سنسش بچه بزرگ کرد، بعضیا موفق‌تر بودن بعضیا نبودن، ولی بچه دومم و من دقیقاً بر اساس همه اون چیزایی که شما گفتین که واقعا مشکلم نبود، یه مقدار فقط وقت گذاشتم و دقت کردم و در واقع اون نالیجی که شما منتقل کردین انجام دادم و واقعا یکی از بهترین بچه های نه فقط از نظر تحصیلات، اصلا از نظر کل شخصیت انسانی که من درش میبینم، و اینو بخش زیادیش و مدیون شما.
لطف دارید.
میدونم دوست ندارید این حرفا رو بشنوید، ولی باید بگم، برای دیگران باید بشنون و بدونن که چقدر خوشبختن که این امکان در اختیارشون هست که شما الان هستید و بهتون میتونن گوش بدن. و
حالا شما اگر تلفنتون خراب شد زنگ بزنید، من یه تلفنی به شما بعد از این همه تبلیغات خواهم. ولی دنبال ماشین نباشید، دنبال ماشین نباشید. میفرمایید.
من اولی سوالم ممکنه دعوام کنیم، ولی خیلی زنگ نمایش کرده، میدونم شما نظرتون راجع به مقایسه چیه، ولی من گاهی وقتا این فکر به سرم میاد، چون خودم خیلی آدم قابلی میبینم و خیلی توانمندی ها در خودم میبینم و به هر حال خیلی وقتا خودم زمین و بلند شدم و حرکت کردم به سمت جلو. گاهی وقتا ولی فکر میکنم چرا مثلا افرادی مثل خودم، حالا ممکن دوامم بکنید، با این حد ظرفیت اون چیزی که لیاقتشونه نصیبشون نمیشه و کسانی رو من میبینم که به هر حال نصف این ظرفیت رو ندارن و حداقلش اینه که دغدغه های امنیت اقتصادی یا به هر حال اجتماعی رو ندارن. این یه سوالم بود که
نه سب کنید، یه ذره پیش نیم بذارید ببینید. مسئله مقایسه نیست، برخی از وقت بحث مقایسه نیست، بس واقعا ملاکه. یعنی من و شما مثل اینه که نمیخوایم مقایسه کنیم از دیگران کوتاه‌تریم یا بلندتریم، بلکه میخوایم خب متوسط قد آدم‌ها چقدره، بعد میایم با خودمون اونو در ارتباط میذاریم، برای که منبع دیگری برای ارزیابی نداریم و الا قصد ما دیگری نیست بلکه فهم خودمونه. اونو کاملا متوجه هستم، ولی ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا هست. مورد اول این هست که بسیاری از ما در زندگی سر یه پیچایی که خیلی از اوقات هم تقصیر و گناهی نداشتیم اتومبیلمون چپ شده و به همین جهت هست که ماجرا این نبوده که ما راه رو ادامه بدیم یا از صفر شروع کنیم، ما باید از منفی شروع میکردیم و اون جنبه جبرانی برخی از اوقات به ما اون فرصت رو نداده. دوم، بسیاری از اوقات ما همونطوری که ظاهر آرام دیگران رو توی مهمونی با درون طوفانی خودمون مقایسه میکنیم و فکر میکنیم اونا چقدر حالشون خوبه و ما چقدر حالمون بده، در حالی که از این واقعیت خبر نداریم که او طوفان بزرگتر و بیشتری رو در درون خودش داره. غالب اوقات این اون مقایسه ها نیست. اما وقتی چون اشاره میفرمایید به دغدغه های شاید برخی از اوقات اقتصادی و مالی یا به نوعی اون امنیت شغلی، خب اینا ویژگی های جامعه یه صنعتی و سرمایه‌داری امریکاست، با توجه به ما یا من و شمای مهاجر و مخصوصا نوع کارهایی که برخی از اوقات موانع و صدها سر راهش بسیاره و برخی از کارها که یه مقدار ساده تر و راحت تره. و از همه اینا گذشته خیلی از اوقات آدمایی که تو اون زمینه ها علاوه بر فرصت‌هایی که اونا داشتن ما نداشتیم پیدا کردن، خیلی از وقت بیش از اون که ما تصور می‌کنیم در اون راه قدم زدن. درست بسته فرض بفرمایید شمایی میمونه که از سر کار میایید، ممکنه که حد اکثر یه دوشی بگیرید و یه 10-15 دقیقه هم فرض کنید به خودتون لباستون آرایشتون برسید و برید. این خیلی فرق میکنه با خانمی که از روز قبل رفته یا همون روز رفته ماسکشو گذاشته و حمامشو رفته و عرض کنم ماساژشو گرفته و همه این کارا رو کرده و حالا اومده تو مهمونی و به نظر از شما ظاهرن شادابتر و سرحالتر میاد. شما تو 8 ساعت کار کردید، چون تو 8 ساعت رفته خرج کردید، شما تو 8 ساعت خودتون رو ساختید، اون تو 8 ساعت آمده خودش رو رها کرده. حالا نمیخوام بگم اون بده، ولی هدف من این است که اونجا یه مقدار واقعیت‌های سخت و تلخ هست و یه دنیایی است که مثل کلاس اول یا چهارم یا هشتم اگر شما باشید، تست و آزمون خودشو داره، نمره خودشو داره، قبول و رفوزگی رو داره. خیلی با اون جنبه من راحت نیستم. به من میفرمایید که من در یه مسیری از نظر شغلی و کاری قرار گرفتم که همچنان یه تقلایی باید برش بکنم به دلیل نظام اقتصادی، به دلیل بازار کار در اون زمینه و به یه امنیت و آرامشی در این راه نرسم و ضمناً به دلیل حساسیت موضوع، برای که من ممکنه زیر حدی بیاندازه که لازمه، هم نگرانم میکنه هم احساس خطر واقعی میکنم. خب اونو کاملا میتونم بفهمم عزیز، ولی به هر حال دنیایی است که خیلی خوب نساختنش. یعنی البته حالا من اگر رفتم اون دنیا یه توصیه هایی برای بهبود اوضاع دارم، گرچه میدونم معمولا کسی گوش به این حرفا نمیدم طور که اینجام نمیدیم. به هر حال یه دنیایی است که محل آزمایش هست، محل عرض کنم که شاید نوعی به هم ریختگی و در هم ریختگی هست، ولی خیلی محل آسایش نیست. اینجوری درستش نکنه. اینی که از دیرباز ما دلون می‌خواسته بریم بهشت و اونجا احتمالاً یه استراحتی بکنیم، حالا شما که حتما بهشتی هستید، ما که تکلیف اون با این حرفایی که میذاریم میذاره بیشتر جهنمی ترم میشه دیگه، تکلیف روشن روشن برای جان.
آقای دکتر، از همینجا من دیشب تمام بحث شما رو و هفته گذشته راجبه مقوله آزادی گوش کردم. همونطور که اطلاع داریم مثلا دیروز بود 20 سالگرد جنوساید تو رواندا. من یه داکیومنتری دیدم راجبه یک خبرنگار فکر میکنم که اروپایی در اونجا رفته بود و یه فیلم مستندی تهیه کرده بود از زنانی که بهشون تجاوز شده. برخی از اینا حامله شدن، بچه دار شدن، این بچه ها توسط خانواده یا در واقع شکل قومی و قبیلهیشون پذیرفته نمیشه و این مشکلاتی که اینا الان دارن صحبت میکنن راجبش و اون خاطرات بسیار بدی که در اینجا. اون وقت مقوله آزادی دیگه خیلی میره زیر سوال، برای اینکه مثلا برای اون زن رواندایی اصلا این موضوع، او در این اسارت وحشیانهی که برش اون حادثه آمده تا آخر اون بهش هست، آزادی دیگه وجود نداره برای اون، اون اصلا انتخابی نداره. همینو بیاین بگیرین و
بذارید همینجا تا برید نتیجه. ببینید از این حرفی که میزنید بسیار درسته. مقوله آزادی مثل مقوله راه رفتن یه بچه است که باید به یه سالگی برسه، قبل از اون معنایی نه. یعنی برای بسیاری از مردم این لغت اصلا یه واژه تو خالی و اصلا تجملی و به قول معروف اشرافیه و به همین جاست که گفتگو در زمانی معنی داره که آدم بخواد بفهمه و امکان استفاده رو داشته باشه. من فکر کنم اصلا در تعریف آزادی گفتم که این امکان و اجازه و حق انتخاب راه و هدف خوب و درسته. همطور که شما فرمودید در این گونه موارد تنها چیزی که در این جوامع وجود داره تحمیل و ظلم و زوره و در یه همچی جایی اصلا گفتگوی راجب آزادی میشه گفت به یک اعتبار معنایی نداره. یعنی اصلا موضوعی نیست. درست مثل این است که گفته بودن در گذشته که به ملکه انگلستان، چون بقیه البته رهبران سیاسی بیش از اینم نمیدونن، بهش گفته بودن که ما مردم نان ندارن بخورن، گفته بود خب مثلا بیسکویت بخور. میدونید این دانشی است که و ابدا حق با شماست عزیز. اصلا موضوع آزادی و حق انتخابی اصلا مت همه چیز جبره. ببینید قانون طبیعت چیه؟ جهان طبیعت قانون جبره، یعنی آب بر اساس قانون به جوش میاد یا بخار میشه یا یخ میزنه، پرنده بر اساس قانون پرواز میکنه، هواپیما بر همین اساس، هم اتومبیل یا همین تلفن یا رادیویی که من و شما داریم بر اساس قانون. هیچ کدام از این اجزا به اندازه سر سوزنی از قاعده و قانون نمیتونن تخلف کنن. بحث ذره و لحظه و عدم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و اینا رو باش کمی آشنا هستم، ولی به موضوع بحث ما مرتبط نیست. روزی که شما با نیازهای اولیه فیزیکی و مادی روبرو هستی و اونا اینقدر کمی که درد رو و مرگ رو برای شما موجب میشه، اما بدتر از اون کرخی و بیحسی و بیاحساسی رو موجب میشه، برای که چاره‌ای جز این ندارید که خودتون رو از کار بیاندازید. درست مثل عکسایی که شما فرض کنین از افریقا میبینید که ببینید یه بچه‌ای که فرض کنین 6 سالشه یا 8 سالشه با اون وضعیت و حتی شکم بزرگش که ناشی از آسیبی است که به دلیل گرسنگی بر او وارد شده به شما و به دوربین نگاه میکنه، شما به چشماش نگاه میکنید، برخی از اوقات حتی احساس غم و خشم و نگرانی هم نمیبینید، برای که او بیهوشه، او بیهوش استاده و در نتیجه شما درش نمی، در حالی که شما در پسر و دختر خودتون همینقدر که کمی بهش بگید نه یا یه ذره گرسنه‌اش میشه بهش اون چیزی که میخواد نمیدید، شما صورتشو نگاه کنی از دری که بیاد میفهمید دختر شما حتی چشه و از چی ناراحته. بنابراین اون چیزی که میفرمایید کاملا درسته، مردمان در این جوامع به دلیل آنچه که در حد اقل ظرفیت فیزیکی و مادیان و زندگی اونها زندگی گیاهی یا حیوانیه، سیستم کاملا بر اساس اصل علیت که جبر و قطعیت کار میکنه. یعنی طبیعی است که شما از اون زنایی که دارید به من میفرمایید که با اون حالت بیرحمانه طی سالها چند صد هزار نفری کشته شدن و اینچنین مورد تجاوز بیرحمانه قرار گرفتن و حتی توان نه تنها دفاع از خودشون، بعدن رهایی از حاملگی از یه بیمار وحشی روانی رو هم نداشتند و به این وضعیت افتادن، شما اصلا گفتگوی راجب آزادی به اونا هیچ ارتباط نداره. درست بس که شما درباره کسی که اتومبیل نداره بخواید یا رانندگی یادش بدید یا بهش بگید حالا بپیچ به چپ یا بپیچ به راست، این همون چیزی که ما در کودکی ممکن بود ادای ماشین بازی در بیاریم ولی ماشین نداشتیم، ولی در خصوص انسان معلومه که چنینه. مقوله آزادی ما رسیدن به یه حداقلی است که من و شما امکان انتخاب داریم و حتی میدونید به نظر من تعریف آزادی امکان و حق و اجازه انتخاب راه و هدف درست و خوب و مناسب بدون مانع خارجی و از جانب دیگه نداشتن احساس بد در درون و هموار کردن راه برای انتخاب بیشتر برای خود و دیگران. وقتی این رو در یه همچی ترتیبی و تعریفی شما میبینید هیچ ارتباطی به اون مردمان نداره عزیز، هیچ، اونا اصلا وارد این مرحله نمیشن و اصلا همچین پرسشی برای اونا مطرح نیست و در نتیجه من اونها رو درست مثل من و شما که مجبوریم نفس بکشیم و چاره جز اون نداریم، اونها رو برای زنده ماندن فقط در اون حد مجبور و محکوم میبینم و اصلا از توش من آزادی رو اصلا نمیفهمم و اونا هم براشون بیمانیست. بگذارید پیام ها رو بشنم، این صحبت رو با هم ادامه چنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818 900 2700 900 2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم میکند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
آقای دکتر، حالا من یه سوالی دارم ازتون. خودتون خیلی بهتر از من میدونید که اسارت و آزادی این انسان ها در اون کشور توسط کشوری که یکی از آزادترین کشورهای دنیا فرانسه نقض شد، یعنی در واقع اون جنگ قومی که اتفاق افتاد، به هر حال فرانسوی‌ها در اونجا بودن و به هر حال هیچ حرکتی نکردن، بعدشون هم نیومد هم که اتفاقی افتاد و اون نسل کشی شد. حالا بیایم به همین جامعه مدرن داخل امریکا که شما زندگی میکنی، من زندگی میکنم. مثلا من در مورد خودم، من بحث آزادی رو دیشب از شما گوش میکردم، حتی تو این جوامع مدرن که در واقع مثلا من خودم یه آدم طبقه متوسط میشم و تحصیلاتی هم کردم، کار تخصصی هم کنم، ولی خیلی جاها به خاطر اون معیشت و اون کاری که شما انجام میدین و اون نیاز مادی که دارین، آزادانه رفتار نمی کنین و آزادانه اون چیزی که خلاف واقعیته بهش عمل نمی کنین یا بیانش نمی کنین. مثلا من در رابطه با یکی دو تا از رؤسای خودم اینطوری هم، با این که می دونم که حقم داره ضایع میشه یا حرفی که زده میشه غلطه، آزادی اینو ندارم که آزادانه نظرمو بیان کنم، برای اینکه میدونم میتونه کانسکوئنسایی داشته باشه. به همین میزان بیاین در سطح وسیع‌تر، و سوال من اینه که آیا اصلا این معقوله حتی برای جامعه سنتی مدرن؟ خیلی میدونم نظر شما رو و میدونم شما از بود بسیار انسانی معقولات رو مطرح کنید، ولی هنوز برای این جوامع یه مقدار شیک نیست داستان انسان‌های سیری که میتونن آزادانه رفتار کنن بدون وحشت از چیزی و کسی نیست، یا این داستانی حتی آموزش این به بچه‌ها. شما فکر کنین که مثلا به بچه خودتون میخواین این آموزش بدید، بچه قرار میگیره که آزادانه باید بتونه حرفشو بزنه، ولی اینجا یا اونجا ما ممکنه غیر مستقیم یا مستقیم نظری بدیم که نگو، به خاطر اینکه میتونه این اتفاقات برات بیفته.
ببینید مطلبی که میگید درسته، من در اون سی دی یا دیویدی آزادی هم مطرحش کردم در سمیناری که بود. آزادی در بسیاری از موارد با حتی موضوعی اساسی اخلاقی در تضاد و تناقض قرار میگیره. عدالت، انصاف، حقیقت، محبت. یعنی اشکال کار آزادی اینه، مثل همه، درست مثل مسئله عدالته که ممکنه با آزادی در تضاد باشه، درست مانند عدالته که با محبت در تضاد. یعنی ارزش‌ها به نوعی مکمل و متمم هم تنها نیستن، در بیشتر موارد هستن، اما برخی از اوقات در مقابل هم قرار میگیرن. و اینجاست که مفهوم آزادی که عبارت از انتخاب قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته، من و شما رو به وضعی میرسونه که در بسیاری از موارد مفهوم آزادی در حد ممکنش اتفاق نمیفته. اولا باید بدونیم آزادی یه درجاتی داره، مثل دانش من و شما درباره فیزیک یا بیولوژی، نتیجتاً یه طیفه. بنابراین یه جوامعی هستن که اگر میتونستیم اندازه گیری کنیم، گفتیم 17% آزادن، یه ده 32%، یه ده 65%، و اگر یه ملاکایی رو قبول کنیم میشه این کار کرد. بنابراین پیشرفته بودن برخی از این کشورها یا به عنوان مهد آزادی، حالا فرانسه یا امریکا یا اروپای شمالی رو شما وقتی به حساب بیارید، خب بس درصدی است. این مورد اول. دوم، شما در این چارچوب آزادی که ممکنه در یه جایی مثلا در حقوق شهروندی و تا حدودی برابری در مقابل قانون و دادگاه ها شما بتونید اون رو حس و احساس کنید، وقتی شما وارد سازمان های به اصطلاح اقتصادی یا حتی سیاسی اجتماعی یا نظامی میشید، در اونجا به دلیل ماهیت کار و پاداشی که به شما برای کارتون میدن، اصلا آزادی های شما رو میگیرن. چون مفهوم آزادی در یه تحلیلی قبول از دست دادن برخی از آزادی ها برای پیدا کردن آزادی های بیشتر برای خود و دیگرانه. درست مثل این که من و شما آمدیم گفتیم ما تفنگامونو میدیم، گرچه امریکای نظر دیگری داره ولی بیشتر نقاط دو، تفنگامونو میدیم دست پلیس میدیم که اینگونه ما هم خودمون در خطر کمتری باشیم، هم پلیس بتونه از خودش دفاع کنه، هم بتونه از ما دفاع کنه. به جای اینکه همون تفنگ ببندیم، که البته برخی از امریکایی‌ها به دلیل گرفتاری‌ها و به نظر من اشکالات روانیشون اون رو دارن. پس ملاحظه می‌کنید که اصولاً مفهوم داشتن آزادی با هزینه کردن آزادی همراه، علاوه بر خیلی چیزهای دیگه. به علت چه است که ماهیت آزادی چه؟ نتیجتاً وقتی شما من می‌فرمایید در جای کار می‌کنید و در اینجا می‌بینید حتی آزادی شما گرفته میشه یا حقوق شما پایمال میشه، برخی از وقت شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. علت چم این است که سیستم و سازمان به گونه ایست که شما میتونید حرفی بزنید و کاری بکنید، ولی باید آماده باشید که از ایناشو بپردازید. به دو دلیل. دلیل اول، قواعد و قوانین حاکم بر محیط کاره که یه مقدار دایره آزادی رو از ابتدا میبنده، و دوم آدم ها هستن که با تعریف و تفسیرشون از مفهوم آزادی یا عدالت یا مسئولیت یا فرض کنید شرح وظایف یا سلسله مراتب یا هر چیزی اونو به هم میزنن. همینقدر که شما پذیرفتید مثلا تو محیطی که یه سازمان مثل ارتش هستید، شما اصلا میپذیرید که من آمدم مفهوم آزادیم رو در مقررات و دستور مافوق خودم بدونم. به همینجاست که روزی که شما رو میخوان برن سربازی چه میکنن؟ احتمالا یه لباس دیگه تنتون میپوشن، بعد حتی شما رو مثلا سرتون یه جور خاصی میتراشن، بعد شما رو صبح زود بیدار میکنن بدون اینکه واقعا هیچ هدفی داشته باشه، میخوان از شما اختیارتون رو بگیرن و به شما بگن تو باید چه کنی. من خودم خاطرم از در ایران وقتی خدمت سربازی رفته بودم، اون دوره که ما بودیم یه چیزی نزدیک 5000 نفر دیپلمه بودن، یه حدود 800 خورده ای هم فرض کنید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، و اینا توی گروهان 1، 2، 3، 4 مثلا فرض کنین دانشگاه نظامی بودن اون زمانی که من بودم. یعنی شما 4 تا 200 خورده‌ای رو توی اینجا داشتی. خب برخی از اوقات ما از صبح ساعت مثلا 6 و 7 تا 1:30-2 بعد از ظهر توی به هر حال میدان مشق استاده بودیم و هی به چپ چپ به راست راست. هدف چی بود؟ هدف اینه که فرمان ببر و پرسش نکن. و شما فکر کن یه دو آدم تحصیل کرده شما نگه دارید هی به چپ چپ و به راست راست. جالب‌تر این بود که ما قرار بود دفاع بکنیم با تفنگ. اشکال کار این بود که ما اصلا با این تفنگا تیراندازی کردیم. ما با این مقدار تفنگای M2 تیراندازی کردیم. ما رو یادم پشت مسلسلای آبی می‌خواستن بنشونن، می‌گفتن بیا یه فشار بده، شما یه فشار می‌دادید مثلا یه 20 تا 30 تا گلوله می‌رفت بیرون، و و بعد کلتی که من به عنوان یه افسر بعدن برای دوران نگهبانیم، اون زمان من در ستاد بزرگ تو قسمت فرض کنین داره ممیزی و دارایی ارتش بودم به دلیل سابقه تحصیلاتیم و به دلیل ارتباطاتی که داشتم، من هفتیری که به کمرم میبستم به عنوان افسر نگهبان، خیلی کم این کار میکردم، یک دفعه من با این کل تیر اندازی نکرده بودم. آقا شما فکر کنید، شما برید 6 ماه دوره ببینید، اونم در دانشگاه نظامی، هفتیر به کمر مبارک شما ببندن، شما یه دفعه از توش تیر اندازی نکردید. خب به همجرد بود که ما اصطلاحاً بچه ها اسمشو گوشتونیم ماس ماسک. خب ببینید اینجا شما کجا رفتید؟ شما رفتید توی محیطی که ماجرای فرماندهی است و بعدن شما میبینید در شرایط حساسی که کشور ما باش روبرو میشه دفعه ارتش چه میکنه؟ یعنی یه سیستم مبتنی بر فرماندهی و فرمانبرداری به یک باره میتونه با یک چرخش به یک باره حتی خونسا بشه، یعنی همون تفنگی بشه که من باش تیراندازی نکردم و فشنگی درش مثلا فعلا نیست و اینجا اون گرفتاری هست که وجود. بنابراین شما حرفتون بسیار درسته، شما در یه جایی هستید که یه حدودی از تبعیض و تفاوت، حتی بیش از اون، ظلم و زور رو به شما تحمیل میکنن و کاری نمیتونید بکنید، چون اگر بخواید بکنید باید پیامدش رو بپذیرید. درست بس که شما تو خیابون یه کسی به حریم حقوقتون تجاوز میکنه، بسیار خوب، شما اگر خواستید از حق خودتون دفاع کنید ممکنه در خطری قرار بگیرید که تا پای مرگ بره، بنابراین ترجیح میدید بگذرید. یعنی فکر میکنید ارزش این رو نداره که من به خاطر مثلا پس گرفتن یه دلارم یا یه حقی که در جهت نوبت من اینجا رعایت شد باید رعایت میشد نشده بیستم. خب شما برخی از وقت آدمایی میبینید که حاضر هستن احتمال یه هزینه سنگینی رو بپردازن و این کار رو بکنن، ولی بسیاری از مردم این کار رو نمیکنن. علتش هم این است که ما نه در جامعه سالم کاملی هستیم، نه با انسان سالم و کاملی روبرو هستیم، و تازه به دلیل تفاوتهایی که با هم داریم، اون زمانی که حتی در یه اصولی توافق کردیم، در تفسیر و تعبیری که میکنیم از آنچه که خوب و درسته ما مسئله داریم. شما نگاه کنین، من اگر بگم چند هزار یا چندین هزار پدر و مادر دم که درباره کار پرورش و تعلیم تربیت فرزندشون سالها با هم جنگیدن، بچه‌ها هم از پا در آوردن، هرگز هم کوتاه نیومده. خب شما درباره وقتی که پدر و مادر مدعیان آگاهی و عشق به بچه‌ها در چارچوب تربیت بچه حتی حاضر نیستند که همدیگر رو بشنوند یا به متخصصی مراجعه کنند و نظر او رو بگیرن و تصمیم درست رو درباره فرزندشون، اصلا نه به خاطر فرزند و همسر، به خاطر خودشون که بتونن ازش بهره بگیرن، لذت ببرن، رنج نکشن، هزینه نکنن، گرفتار نشن، حاضر نیستن با هم کنار بیان، شما وقت انتظار دارید که توی محیط کار شما که اگر به من بفرمایید مسائل و مشکلاتی هست، نشون دهنده این است که خطری برای امنیت کار شما وجود داره، حالا شما انتظار انصاف و مروت رو دارید؟ به هیچ وجه. به همجاست که من و شما در ارتباط با فرزندمون، در ارتباط با اعضای خانوادهمون، در ارتباط با دوستانمون، که حتی قرار هست نه تنها واقع بین باشیم، نه تنها عادل و منصف باشیم، مهربون باشیم، این همه نامهربونی میکنیم، اون وقت بعد در محیطی که رقابت، حسادت، حتی چون قواعد رو زیر پا میذاریم از رقابت به جنگ تبدیل میشه، مثل مسابقه فوتبال که حالا نمیخوایم از طریق بازی پذیرفته شده بازی رو ببریم، پای دیگری رو میشکنیم یا بازی رو به هم میزنیم یا کتک کاری میکنیم یا تماشاچی ها میان کتک کاری میکنن. خب در یه همچی جامعه ای انتظار این که من به حقم برسم و یا سهمم رو اینجا اونجا داشته باشم اصلا واقع بینان نیست. یعنی کاملا میتونم به شما این عرض کنم که شما باید وارد یه محیط کار بشید، بگید من 5-10-15-20% در این زمینه در اون زمینه باید از خودم بگذرم. به همجاست که شما ممکنه بگید نه، من هیچ نوع تبعیض جنسیتی رو به دلیل ویژگی‌های روانیم نمیپذیرم، هزینه‌ش هم حاضرم بده، اما تبعیضی که نسبت به من به خاطر کارم رو که کمی خوب نکردم ولی عیب 5 برابر روش میگذارن و یا جریمه‌ای که به خاطر اینکه کارم رو خوب نکردم 5 برابر اون چیزی که هست از من میگه، اونو قبول میکنم، برای که اگر به جنگ و جدال اونا بخوام برم کل کارم رو از دست میدم و به جای 5% که اونجا بود تمام 100% از دست میدم. و بعض به همین جهتی که اگر شما یه جای دیگه کار خوبی پیدا کردید مطمئنه میدید این دفعه جلوشون میست و بعد این نشون دهنده این است که موضوع آزادی در یه چارچوبی به مسئله دانایی و توانایی هم مرتبطه و باز به همین دلیله که شما فرض بفرمایید در یه جامعه مانند ایران که نه تنها مردان، زنان خیلی بیشتر آزادی ندارن و به خاطر اینکه زنان زندانیان، مردان از اون بابت زندانی تر در یه زمینه‌ای هستن، شما میبینید اونجا شرایط و وضعیت طوری است که همون دریچه کوچک آزادی به روی زنان در بسیاری از زمینه‌ها بسته است و وقتی وارد محیطی مانند امریکا یا اروپا میشن، نمیخوام بگم به درست و به حق، غالب اوقات هم ای بسا نادرست و نامناسب، ولی اون عده‌ای که واقعا اون حداقل آزادی رو برای خودشون میخواستن اما هزینه اون رو در ایران نمیتونستن بپردازن. من چطور میتونستم به عنوان مثلا یه زن از همسرم جدا بشم، بچه‌هام از من بگیرن نبینن؟ ولی وقتی من میبینم در امریکا این موضوع مهم و اساسی که همه زندگی منه، وقتی که اینجا جدا بشم و بتونم نشون بدم که مانند همسرم توانایی اداره کردن بچه رو دارم، بسا حداقل 50% حضانت یا کاستدی بچه رو میتونم بگیرم و اون نگرانی من در خصوص اینکه فرزندم رو اصلا نداشته باشم و در اختیار اوی بگذارم که خودم نمیتونم تحملش کنم، پس بچه‌های من چگونه اون رو تحمل کنن؟ اون وقت است که معلومه جلوش میستم. بنابراین شما در ایران زنانی رو میبینید که به خاطر اینکه فرزندانشون ازشون میگیرند، به خاطر قوانین ظالمانه بیرحمانه غیر اخلاقی غیر انسانی در اونجا میسوزند و میسازند. اما وقتی که به امریکا آمدند و دیدند این مانعی سر راهشون نیست و فقط باید کاری که بکنن کمی باید بجنگن، بعدن باید روزی 12 ساعت کار بکنن تا خرج خودشون و بچه هاشون بدن، با حاضرن این رنج رو و این زحمت رو تحمل کنن برای اینکه اون مختصر آزادی که فقط بهشون اجازه یه نفس کشیدن رو میده پیدا کنن، خب معلومه میرن دنبال جدایی و طلاق، ولی در ایران نمیرفتن. بنابراین من و شما برای داشتن آزادی همیشه با دو تا کار رو بکنیم، یکی باید کمی آزادیامون از دست بدیم و دوم باید حتما براش هزینه بدیم. یه کالای با ارزشی است که اصلا در هیچ جای جهان رایگان نخواهد بود، اگرم رایگانه به خاطر اینکه اون آدم میخواد حراج کنه به دلایل خودش و الا نه به دلایل ما. نتیجتا این حرف که در خصوص حق درسته، در خصوص آزادی هم درسته. حق گرفتنی است، آزادی هم گرفتنی است و روزی که ما حاضر باشیم هزینه‌اش رو بپردازیم، میتونیم آزادیمون رو بگیریم و آزاد و آزاده باشیم. اگر نه نه. و به همین جاست که فرض بفرمایید شمایی که در کارتون با مسائل مشکلاتی رو برو هستید و رعایت میکنید، اگر شغل دیگری پیدا کنید، اگر به یک باره از یه جایی ثروتی برسه و اصلا نخواهید دیگه این کار رو ادامه بدید، مطمئن باشید که در اولین فرصتی که دارید گفتگوتون رو میکنید، حرفتون رو میزنید، حساب و اونا رو میرسید و فقط تفاوتی که در شما پیدا شده این است که حاضرید همکنون هزینه های این درگیری رو بپردازید، چون براتون بی اهمیت و بی ارزش ای بس و اصلا دلتون هم میخواد، ولی یه جای دیگه ناچار هستید که اون رو تحمل کنید و قبول کنید برای این که گزینه دیگر شما براتون سخت‌تر و مشکل آفرین تر.
مرسی آقای دکتر، من خیلی ممنونم از وقتی که میدونم خیلی از شنوندگانتون مونتا دیشب متاسفانه فرمی نبود که من پرسه کردتون کنم. خیلی ممنونم، کاملا درست میگید و همون میزان که هزینه میدید اون چیزی که به اسم آزادیه به دست میارید. خیلی متشکرم.
برحال ممنونم.
آینده باشید آقای دکتر.
لطف کردید. مرسی عزیز. ممنون. روز شما بخیر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان
تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به نظر میرسه کوشش های بسیاری که در جهت بهبود شرایط اینترنت یا آیپد، آیفون یا اسمارتفون ها یا به هر حال اپ هایی که در این زمینه وجود داره، در بیشتر موارد مشکلات و مسائل کاملا حل شده، بقیه هم حل خواهد شد. سپاسگزار خواهیم شد اگر لطفاً خودتون رو به اپ‌های جدید و تازه مجهز کنید که اشکالات قبلی نباشه. دوم، بیشتر ممنون شما خواهیم بود اگر دوستان و عزیزانی رو که برای استفاده بیشتر و بهتر از کامپیوتر، اینترنت یا سمارتفون‌های خودشون آشنایی ندارن یا حتی گرفتن رادیو در اتومبیلایی که HD دارن، دوستان و به ویژه جوانانی که در این زمینه مهارت و توانایی‌های دارن، عزیزان خودشون رو کمک کنن و از این جهت و بابت بر ما هم منتی بگذارن. نکته دوم این است که اگر مایل هستید پیام‌های بازرگانی خودتون رو به رادیو همراه بدید، رادیویی که پوششی به ویژه در سطح لس آنجلس شهرهای اطراف با صدای شفاف و یک دست و یک نواخت شب و روز داره و به نظر میرسه که برخی از برنامه‌هاش مورد توجه بعضی از دوستان قرار گرفته و بنابراین شنوندگان بسیاری داره. بگذاریم از اینکه در سراسر جهان و حتی در ایالات دیگر و در کشورهای مانند کانادا تعداد شنوندگان ما آنگونه که از طریق اینترنت مشاهده می‌کنیم بسیار بسیار بالاست و شاید قابل مقایسه با دیگر همکاران خوب و عزیز با وجود برنامه‌های جالبشون اصلا نباشه و شما خودتون هم میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. اگر مایل هستید پیام‌های خودتون رو بدید، میتونید مستقیما با تلفن رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل بخواید که ما نرخ آگهی‌ها و پیام‌ها رو تقدیم حضورتون کنیم. ضمناً از اونجایی که ما هر ساعتمون 3:16 دقیقه برنامه و 4 دقیقه پیام هاست، اگر مایل باشید میتونید یک 4 دقیقه مشخص رو در هر ساعتی که بخواید در اختیار خودتون بگیرید و همچنین میتونید مصاحبه های 8 یا 16 دقیقه رو در وسط بیشتر برنامه ها داشته باشید. همچنان به همان گونه که خانم آیدا مکنامارا اسپانسر برنامه 9 تا 10 و 5 تا 6 برنامه رازها و نیازها شدن، هر ساعت از همه برنامه ها رو میتونید اسپانسر اون باشید و از این دوستان که با تقدیم برنامه به ما کمک میکنن و امید این است که از نظر اقتصادی برای اونها هم با صلاح و صرفه همراه باشه بسیار سپاسگزاریم. ضمناً ما پکیج هایی برای دوستانی که مایلن آگهی های بیشتری داشته باشن در اختیار داریم و ضمناً آگهی تشکر و تبریک و حتی تسلیت رو هم میپذیریم. به هر حال اگر مایلید با رادیو همراه در این زمینه همکاری داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل از ما بخواید که پکیج مربوط به همه این اطلاعاتی رو که با آگاهیتون رسوندم رو در اختیار شما بگذاریم و آنگونه که خودتون صلاح میدونید اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی از برنامه‌های خیلی خوب و آموزنده‌تون.
لطف دارید.
آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به زندگی خودم باهاتون صحبت کنم که چه مشکلاتی که توی زندگی من پیش اومده و شاید همینجوری هم داره پیش میاد.
من فقط یه نکته کوچکی ببخش عزیز. من حدود 15 یا 16 دقیقه وقت دارم. اگر قرار بشه وقت به شما اختصاص بدم، اینکه ممنون میشم. چون اشاره فرمودید یه مقدار موضوع گسترده ای هست، انتخاب بفرمایید اون قسمتی که مایل هستید با هم در میون بگذارید.
مرسی، باشه، چشم. من یه جوان 30 ساله هستم، یک بار ازدواج کردم، طلاق گرفتم و بعد از اون از این طلاقی گرفتم یک سال بعد با یه خانمی آشنا شدم که 37 سالشونه، با ایشون ازدواج کردم و تو این ازدواج دوم به شکستی رسیدم که واقعا جبران ناپذیر بود. از این خانم دوتا بچه دارم و همین چند وقت پیش طلاق گرفتیم دوباره.
ببخشید من بذارید نفهمیدم، ازدواج اولتون تو چه سنی بود عزیز؟
ازدواج اول من تو سن 20 سالگی بود.
چه مدتی اون ازدواج طول کشید؟
ازدواج اولمون تا تقریبا یه شیش سالی بود،
یعنی تا 26 سالگی. بعد شما در 26 سالگی جدا شدی، فرزندی از اون ازدواج نداشتی، درسته؟
نه فرزندی اوکی. نداشتم.
با این خانم اولم. با این خانمی که ازدواج کردید در چه سنی با هم ازدواج کردی؟
با این خانمی که ازدواج کردم در سن 28 سالگی بود.
28 سالگی بود. الان چند سالتونه شما؟
من الان 30 سالمه.
خب چطور ظرف دو سال شما دو تا بچه پیدا کردی؟
بچه ها پشت سر هم حقیقت شد. بچه های من تقریبا 18 ماه با هم فاصله دارن.
الان چند سالشون عزیز؟
پسرم الان 3 سالشه. من با خانم دومم 3 سال زندگی کردم و بچه دومم الان 1 سال و نیمشه.
خب البته من هنوزم باز گیرم، اگر شما 28 سال ازدواج کردی بچه 3 سال داری حداقل باید 32 ساله باشی. ولی حالا میگی
نه، من الان توی 31 سالگی هستم. آقای دکتر
بسیار خب، بزرگترین بله. مشکل و مسئله شما با همسر دومتون چه بود یا چه هست که جدا شدی؟
ایشون حقیقتش شاید از مدتی که من باشون زندگی کردم موو کردم به یه ایالت دیگه و بعد از یک سال که توی یه ایالت دیگه بودم ایشون حقیقتش به زندان رفتن به خاطر شاپلیفتینگ.
به خاطر یک بار شاپلیفتینگ که به زندان نمیرن، بیشتر از اون بود؟
نه، به خاطر همون شاپلیفتینگ یک روز رفتن البته توی بازداشتگاه.
خب حالا اون تمام
بله اون جریان تموم شد و من به ایشون گفتم که من شما رو بخشیدم و اگه یک بار این کارو انجام بدید و من ببینم از شما طلاق میگیرم. ایشون قبول کردم و گفتم باشه، مشکلی نیست. و اینکه بعد از تقریبا چند ماه بعد ایشون
دوباره این کار انجام بدم و این دفعه به مدت 6 روز به زندان افتادن.
ببخشید همسر شما ایرانیان یا غیر ایرانیان؟
نه ایرانی هستم متاسفانه.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ایشون ازدواج کردن و اینم ازدواج دومشون هست با بنده.
ولی فرزندی نداشتن از اون ازدواج هم؟
نه خیلی فرزندی نداشتن.
خب شما چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید عزیز؟
شاید به یک سال نکشید، 6 ماه تا 8 ماه.
غیر از این ماجرای برداشتن اشیا از مغازه، مشکل دیگر شما با ایشون چه بود یا چه هست؟
حقیقتش ایشون خیلی کارهای یه کاری انجام میده که من خوشم نمیاد. حقیقتش با خیلی رفت آمد میکنه و اینکه دروغ زیاد میگه، سر مثلا دولت رو مثلا کلاه میذاره، دروغایی که به مثلا مردم میگه که من مثلا خواهرم اینجوریه اون اینجوریه، که بهش کمک بشه از راه های مختلف پول در بیاره به دروغ. و اینکه بار دوم که همچه اتفاق افتاد ایشون شاپلیفتینگ کردن، من باز هم بهشون گفتم، یعنی بهشون چیزی نگفتم، فقط باشون زندگی کردم. و اینکه من از زندگی سیر شدم، یعنی حقیقتش خسته شدم از این زندگی که اینجوری داخلش باشه و همیشه نگران بودم که ایشون که میره بیرون آیا بر میگرده خونه یا نه. و اینکه من تو این مدت با یه خانمی آشنا شدم و با این خانم حقیقتش رابطه برقرار کردم و به معنی که من فهمیدم با این خانم رابطه یعنی خودم فهمیدم که با این خانم میخوام رابطه برقرار کنم، به همسرم گفتم که من میخوام از این خونه برم و میخوام تقاضای طلاق بدم.
اون خانم بعدی ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی هستن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 24 سالشونه.
اون وقت ایشون از شرایط زندگی شما که دوتا بچه 18 ماه و 3 ساله دارید خبر دارن؟
بله ایشون از من سوال کرد، من بهشون گفتم که من دو تا ازدواج داشتم و الان دو تا بچه دارم از خانم دومم و تمام مسائل زندگی من ایشون خبر دارم و حتی جوری شد که خانم من حتی یک بار منو با این خانم دید و خیلی اتفاقات بدی افتاد. و اینکه ایشون من برد به کورت، خانم دومم که به دروغ گفت من بچه هامو می زدم و آزار و اذیت می کردم بچه هامو و اینکه بچه هامو توی خونه گشنه نگه می داشتم و قاضی حکم من دادش که من اصلا باورم نمی شد، حکم 10 سال ندیدن بچه هامو به من داد.
یعنی همه و همه دروغ بود؟
بله دقیقا.
شما در کدام ایالت امریکا بودید؟
آرکانسا.
آیا در اونجا هیچ سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن از شما و همسرتون کرده؟
نه نکردم.
پس از کجا قاضی همچی تصمیمی رو گرفت؟
از دروغایی که اون خانم به قاضی و با گریه توی دادگاه صحبت میکرد و میگفت این آقا منو میزده، به من تجاوز میکرده به زور که روابط جنسی داشته باشه با من در صورتی که من نمیخواستم. تمام این صحبت‌ها رو با قاضی کرد، جلوی قاضی میگفت، گریه
می‌کرد. بله ببینید عزیز، متاسفانه در برخی از دادگاه‌های امریکا که من در ده‌ها موردش بودم، یه برداشتی بیشتر قاضی‌ها مخصوصاً در اون مناطقی که ایرانی کمه از مرد شرقی و یا ایرانی دارن و بنابراین وقتی که خانمی درباره کتک خوردن و مسائلی از این قبیل صحبت می‌کنه، یه مقدار زیادی این باور رو به وجود میاره که با یه مرد استاتیپیکال شرقی با اون ویژگی‌های روانی روبرو هستیم. ولی معمولاً در این گونه موارد با یه همچین حکمی به شدتی که شما گفتید، معمولاً یه ارزیابی روانی صورت میگیره و اونجاست که روانشناس متوجه میشه چقدر از این مطالب یا راست یا دروغه. و ضمناً شما مگر وکیلی نداشتید که از شما دفاع کنه؟
نه حقیقتش من بدون وکیل وارد دادگاه شدم، چون اون موقع وضعیت مالی من خوب نبود که بتونم وکیل بگیرم و ایشون وکیل گرفته و با وکیل اومد توی دادگاه.
خلاص اگر شما وضعیت مالی خوبی ندارید، ایشون هم نشون داد که بچه‌ها به کنار شما خوب نیستند و دادگاه هم چه حکمی صادر کرد، آیا از نظر سپاوزل سپورت و یا چایلد سپورت از شما درخواست مالی هم کردن یا حکمی هم صادر شد یا نه؟
بله بله، من باید ماهیانه یه مقداری رو بپردازم به عنوان چایلد سپورت.
از درآمدی که شما هم اکنون دارید چند درصد پولتون رو باید بدید برای چایلد سپورت؟
درآمدی که الان من دارم، چون من الان از اون ایالت اومدم بیرون و به یه ایالت دیگه سفر کردم و از کاری که اینجا دارم، من چیزی حدود $600 ماهیانه باید بفرستم برای چایلد سپورت.
چه درآمدی دارید الان خودت؟
الان من تقریبا در حدود $2,300 درآمدم ماهیانه.
اون که به نظر میرسه به هر حال فعلا پرونده بسته شده، حالا به من بگید فایده اون بچه ها برای اون خانم چیه که دوتا بچه ها رو از شما جدا کردن و حالا باید با $600 که از شما میگیرن زندگی خودشون رو دوتا بچه رو بچرخونن؟
فایده این که این بچه ها پیششون باشه، ایشون میتونه از لحاظ مالی خودش رو تامین کنه، یعنی به عنوان این که از دولت بتونه ساپورت بگیره از لحاظ فود استمپ، مدیکیت یا نگهداری بچه در خونه. از اینجور حرفایی که مثلا حتی برای خواهرش هم زده بود میتونه این کارا رو انجام بده.
اوکی، حالا پرسش شما درباره این رابطه است یا درباره اون زندگی قبلی؟
والا پرسش من اینه که من حقیقتش با این خانم صحبت کردم و بهشون گفتم که من میخوام دوباره برگردم به این زندگی و دوباره زندگی رو تشکیل بدیم، شاید یه فرصت بدیم به خودمون و به بچه‌هامون که بتونیم این زندگی رو دوباره
بدیم. نه عزیزم، صبر کنید. شما با سادگی که نشون میدید و نگاه خیلی سطحی که به موضوع میکنید و همسری که شما داری برای من توصیف میکنید که اون کارا رو کرده بر دادگاه هم چه کرد، اگه میشه صدای اضافه است میشه اونو خاموش کنید یه کاری بکنید عزیز؟
بله ببخشید.
شما با توجه به حرفایی که تو این زمینه میزنید میخواید برگردید چی رو درست کنید عزیز؟ اصلا جایی برای درست کردن نیست. فقط شما خطری که دارید این است که یه بازی دیگه سرتون در بیاره راهی زندان بشه. بعدم شما نصب کنید. نه اصلا خاطر بچه‌ها در کار نیست. شما فقط میتونید برید بچه‌ها رو هم بیشتر آزار بدید. به من میگید اگر حرفای شما نمیشم درست باشه، اون خانم شایستگی مادری رو داره؟ نه. اگر نمیش درست باشه، ولی با رفتن شما ایشون بدتر میشه که بهتر نمیشه. بنابراین شما به جایی نمیرسید. ابداً به جایی و به کاری نمیرسه. و بعدم شما میخواد یه دفعه دیگه برای خودتون چه گرفتاری درست کنید؟ بعدم یه همچی حکمی صادر شده، ایشون به این راحتی شما رو نمیپذیرن و تحت شرایطی بزنن و اون حکم قبلی زمینه رو برای گرفتاری‌های بعدیتون فراهم کنه. و بله، و شما اصلا برای چرا درگیر رابطه میشید؟ شما بس دیگه، دو تا نمایش عجیب و غریب دادید و این دومی هم این همه گرفتار بودید. شما ممکنه پرونده رابطه و ارتباط رو فعلا برای مدتی 2-3 سالی ببندید و فکر ازدواج و رابطه سنگین عمیق رو نکنید و به نظر من صبر کنید ببینید همسر سابقتون احتمالاً چگونه ممکنه وارد این صحنه به نوعی بشن که قابل قبول باشه و الا کاری نمیشه کرد، فایده‌ای نداره.
خب الان شما پیشنهادتون به من چیه برای دیدن بچه ها، رابطه با بچه ها؟ چون من واقعا وابسته به بچه هام هستم و بچه هامو خیلی دوست دارم.
هیچی؟ شما هیچی؟
برای دیدن مثلا بچه ها، چون
آخه من عزیز من شما دارید دادگاه... شما به من میگید دادگاه بوده تا 10 سال شما حسن به شما هیچ ویزیتیشن رایتی نداده؟
بله، دادگاه به من در اومدن گفتن که من حق زندگی با بچه ها رو به مدت 10 سال ندارم و حتی حق ندارم بچه ها رو ببینم مگر اینکه با سوپروایز باید باشه.
خب به نظر خب
این پولی رو باید بدم به سوپروایز، من برم اونجا بچه ها رو ببینم به مدت 1 ساعت.
خب به نظر من اون 1 ساعت شاید برای بچه 3 سالتون کمی کمک باشه، ولی برای 18 ماهه نه. برای که او از شما تصویر و تصوری نداره و شما براش غریبه اید و با هفته 1 ساعت دیدن که به جایی نمیرسید. به نظر من شما به نظر من بهتر شما برای یه مدت کوتاهی هیچ کاری نکنید. برای اینکه
نه تصویر من توی ذهن بچه‌ها بد نمیشه، مثلا پسر 3 سالم
چرا؟ نه تصویر شما در ذهن بچه‌ها با انتخاباتی که فرمودید خراب و ویران شده، این یه موردش. نه، دوم اینکه بچه که مثل من شما بزرگسال به موضوع نگاه نمی‌کنه. شما به هر حال دست گلای فراوونی آب دادید و پشت سر هم. الانم من حرفم این است که به سلامت بچه‌تون کمک نمی‌کنید. شما که قرار نیست دنبال این بگردید که بعداً شما رو مقصر و مسئول می‌دونن یا نمی‌دونن. سلامت بچه‌تون مهمه. منم الان نمیگم که اصلاً اونا رو رها کنید. ولی فعلاً کاری به کارشون نداشته باشید. ببینید شرایط زندگی همسر سابقتون چی میشه و کجا حاضره با شما کنار بیاد، ولی این کارو بدونه اینکه ایشون اقرار و اعتراف بکنه به دروغای در اون زمینه و نظر دادگاه رو در این زمینه عوض کنه، خارج از اون اصلا وارد این صحنه نشید و الا گرفتار میشید.
من یه سوال دیگه داشتم آقای دکتر. من با کسی صحبت کردم راجع به شاپلیفتین ایشون و به من توضیح دادن و گفتن که ایشون این کار رو توی امریکا یاد نگرفته. ایشون مشکل به یک مریضی داره.
نه
که
اونو میفهمم.
یا بچه
نه
بوده.
نه ببینید عزیز، این که از کجا میاد اصلا موضوع شما نیست. این که من با کاردی که شما رو زدم و تفنگی شما رو کشتم از کجا خریدم، اونو ولش کنید عزیز. شما مسائل خودتون الان حل کنید. خب معلومه ایشون بیمار و گرفتارن، ولی شما هم خیلی حالتون خوب نیست. به نظر من فعلا در کوتاه مدت شما ارتباط رو با بچه ها فعلا اگر ایشون نمیخواد تو این شرایط قطع کنید، یکی دو سه ماهی ببینید بگذره، بعدم ببینید چه میکنید. ولی دفعه دیگه بدون مشورت با کسی این کارا رو نکنید، خودتون گرفتار نکنید لطفاً. و حتما هم درگیر یه رابطه تازه و ازدواج تازه و عشق تازه‌ای نشید، چون همش برای شما میتونه خطرناک و ویرانگر باشه. من متاسفانه به پایان برنامه‌ام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنون.
و همچنین ممنونم. مرسی عزیز.
خدافظ.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که امروز از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خبرها رو که هر شب از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خواهد بود خواهیم داشت. سپس گفتگوی درباره آزادی و زنان یا زنان و آزادی است که خانم دکتر محمودی اون رو اداره خواهند کرد. ساعت 8 تا 10 هم برنامه خانم سوزان خاتمی همراه با سوزی خاتمی و ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و از 12 تا 6 صبح بازپخش سلام امروز به دنبال خورشید و شهد و شکر خواهد بود. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا